پس این دانش مالیه به چه دردی میخوره؟
به این درد میخوره که کی تو چه کلاس دارایی سرمایه گذاری کنم، کی پولمو ببرم تو صندوق طلا، کی پولمو ببرم تو صندوق سهام، کی درآمد ثابت نگه دارم، کی باید ملک بخرم،
کی باید خرید، چقدر باید خرید، کی باید فروخت اصلا.
اولین کاری که ما میکنیم تحلیل بنیادیه. سایکلای رشد و رکود بازار سرمایه به صورت تاریخی تو ایران حدود 4 تا 5 سال بوده، یعنی بازار 1 تا 2 سال خوب بوده، 4 تا 5 سال رفته توی کما.
تابلوی بورس مثلا قرمز، تابلوی بورس سبز، گاو خرس، اینا چی هن؟
همین بازار هم سال 97 98 99 تعداد بسیار زیادی آدم رو میلیاردر کرد.
سلام، من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده و بیننده ویدیوکست کیف پول هستید. اپیزود شماره 9 که در ادامه اپیزود گذشته هست، اپیزود شماره 8 اختصاص پیدا کرد به بازارهای مالی، به بورس پرداختیم و آنچه که در پیرامون تالارهای بورس اتفاق میفته، در صندوقهایی که میتونیم صندوقهای سرمایه گذاری در شکلهای مختلفی بدونیم که میتونه کمک بکنه به اینکه ما همه تخم مرغامون رو در یک سبد نگذاریم. بهراد سلام به شما.
سلام به تو سیاوش و سلام به همه بیننده ها و شنونده های عزیز.
خیلی متشکرم. ما توی اپیزود گذشته به تفصیل در واقع صحبت کردیم راجع به اینکه شکل‌های مختلف سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها میتونه چطور باشه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری چطور میتونه باشه. من پیشنهاد می‌کنم اگر کسی اون اپیزود رو نشنیده بره اول اون رو گوش بکنه و بعد رسیدیم به اینکه ریسک‌های این اتفاق، ریسک‌های حضور در بورس چگونه است. تقریبا اونایی که صابون در واقع بورس به تنشون خورده سال 1399 رو در یاد دارن، وضعیتی که یه دفعه سقوطی اتفاق افتاد و همه اونایی که مثل من شاید در واقع آدمایی بودن که با خورده سرمایه های اومده بودن به سراغ بازار بورس دچار یک تنش عجیب شدن، سرمایه خودشون از دست دادن. چقدر میشه به بورس اعتماد کرد؟
ببین، واقعیت قضیه اینه که بازاری که نقدشونده باشه بازاریه که نوسانات قیمت توش شدیده، یعنی به تمام اتفاقات پیرامونی ریاکشن شدیدی نشون میده. مثلا تو وقتی یک ملک داری آیا هر روز قیمتشو نگاه میکنی؟ اصلا میدونی قیمتشو هر روز؟
نه.
به خاطر اینکه تو هیچ جایی نداری که قیمت اون ملک رو روی تابلو بتونی ببینی، پس نتیجتاً چون نمیبینی از هیجاناتش هم به دوری و نگاه سرمایه گذاری بلند مدت داری. مسئله بورس اینه که چون قیمت ها رو تابلو هست، منفی 2، مثبت 4، منفی 5، 30% ریخت، 20% رفت بالا، باعث میشه که هیجانات بسیار زیادی از جانب افراد غیر حرفه‌ای و بعضن از جانب افراد نیمه حرفه‌ای توی معاملات تو مشاهده کنی. در هر صورت این بازاری که باز هم ریسک‌های ماکرو داره هم ریسک‌های میکرو داره، یعنی تو علاوه بر این که یک شرکت به خودی خود میتونه عملیاتش دچار اختلال بشه، مثلا خیلی ساده برق نباشد، وقتی برق نباشه توی کارخونه خب تولیدش میخوابه، خب تولید میخوابه، فروش میاد پایین، فروش میاد پایین، سود میاد پایین و ته داستان همه چیز اون سوده مشخص میکنه یا فروشه مشخص میکنه. میخوام بگم یه سری ریسکا هست که ریسکاییه که ریسکای سیستماتیکه. مثلا جنگ، احتمالاً تو همون مقطع هم کسی ملک نمیخرید دیگه، مثلا میگفتن خب من ملک بخرم اگه موشک بخوره خب، ولی ناخودآگاه، ولی تو نمیبینی که اون قیمتا داره افت میکنه، اگه بخوای بری تو بازار بفروشیش خریداری وجود نداره و اینجا رو تابلو داری میبینی این قیمتا رو که داره سقوط میکنه و این باعث پنیک میشه. این پنیکه باعث میشه که مداوم این اتفاق میفته که سهام از ارزش ذاتیشون فاصله میگیرن و به همون تعبیر قبلی حباب منفی یا حباب مثبت میگیرن. یعنی الان اگر تئوری که داستان نشون بده که فرض کن من شرکت X رو، شرکت سیاوش رو من ارزش گذاری کردم که این شرکت 1,000,000 دلار میارزه، مثال دارم بهت میگم، هیچ اتفاقی هم از در ساختاری نیفتاده که ارزش این شرکت رو دچار اختلال کنه، ولی یه پنیک دست جمعی تو بازار اتفاق میفته، ارزش شرکت سیاوش میاد میشه مثلا 700,000 دلار. این یعنی 300,000 دلار آندر ولیو شده، زیر ارزش قرار گرفته. این مفهوم زیر ارزش یا بالای ارزش به سادگی توضیحی در مورد طلا دادیم نیست، چون طلا دو تا عدد رو در هم ضرب می‌کنی میگی شرط اینه، یا نهایتا میگی که ببین من فکر می‌کنم دلار الان مثلا 80 تومنه میخواد بشه 70 تومن، با عدد 70 تومن ارزش ذاتی رو پیدا می‌کنم. توی سهام پیدا کردن ارزش ذاتی بستگی داره به مفروضاتی که در تحلیلت داری قرار میدی و این مفروضات به شدت گستره زیادی دارن.
یعنی متغیرهای زیادی هست.
خیلی. یعنی اگر اونجا تو دو تا متغیر داری به نام دلار و اونس تا باید همین دوتا رو پیش بینی کنی، اینجا بالای مثلا 40 تا متغیر متفاوت رو باید پیش بینی کنی. مثال برات میزنم. اصلا یه خورده از مفهوم بورس بیایم بیرون. فرض کن یک کارگاه تولیدی سالی 40% بازدهی به سرمایه میده. خب بعد تو همین الان فرض کن شرایطی رو داری که بدون هیچ ریسکی یا با ریسک بسیار کمی میتونی 40% بازدهی بگیری، آیا میری کار تولیدی بکنی؟
نه،
طبیعتا نمیکنی دیگه،
چون جای دیگه منفعتم بیشتره.
دقیقاً. ببین همینه که ما یه مفهومی در بازار سرمایه داریم به نام پی به ای، یعنی نسبت قیمت به سود شرکت ها. خب طبیعتا هرچی من سود بدون ریسک یا تقریبا بسیار کم ریسکم بالاتر باشه، این پی به ای شرکت ها میاد پایین تر دیگه. یعنی من حاضرم ضریب کمتری به یک سود مشخص بدم و خب طبیعتا یعنی این که اگه توی این شرایط یه شرکتی 100 تومن سود میساخته، من حاضر بودم 400 تومن بخرم، اگه این سود بدون ریسک یا فری ریسک بره بالا، من برای اون 100 تومن سود حاضرم 300 تومن پرداخت کنم. میدونی؟ و حالا این یه نمونه، این میشه یک نمونه اقتصاد کلان. حالا همه عوامل تاثیرگذار بر فروش شرکت ها رو تو نظر بگیر. فروش شرکت، اون سرفصلی که تو صورت مالی میشینه به عنوان فروش کل مبلغی، میشه تعداد ضرب در قیمت. حالا قیمت محصولات اون شرکت خودش تابع عرضه تقاضای داستان خودشه. مثلا قیمت عرضه تقاضای فرض کنیم میلگر توی ایران با قیمت عرضه تقاضای مثلا کویک یا مثلا فرض کن محصولات ایران خودرو یا قیمت عرضه تقاضای سیمان خب متفاوته. ممکنه مثلا بازار خودرو خیلی خوب باشه، بازار سیمان خوب نباشه. این میشه تازه فاکتور قیمت فروش یک شرکت تولیدی. تعدادی که اون شرکت داره میفروشه متغیرش میزان تولیدش چقدره. حالا اصلا تولید کرد، آیا میتونه بفروشه؟ آیا تقاضا برای اون کالا وجود داره؟ مثلا یه سری از شرکت کارخونه‌های ما منطقه‌ای ان. سیمانی که توی منطقه شمال غرب ایران وجود داره نمیتونه خیلی راحت محصولش رو صادر کنه به مثلا جنوب شرق کشور، هزینه حملی که داره وحشتناکه. حالا فرض کن مثلا این وسط قیمت بنزین میره بالا. میخوام بگم ببین اینقدر متغیر بر عملا سوداوری شرکت و ارزش شرکت هست، از متغیرهای ماکرو و از متغیرهای میکرو، که همه اینا نیازمند یه بینش خیلی چند وجهی و چند بعدی داره، تحلیل دقیق میخواد، دونستن اقتصاد کلان میخواد، و این ریسکای ماکرو و میکرویه که مداوم به شرایط بازار و به شرایط یک شرکت تحمیل داره میشه. میتونه هم فرصت باشه. یعنی وقتی ما صحبت از یک توافق میکنیم، این یعنی فرصت بزرگ شدن بسیار زیاد برای تعداد زیادی از شرکتایی که صنعتی ان، تجاری ان و تو بازار سرمایه ان. برای همین بود که انتهای اپیزود قبلت گفتم اگر آدم ریسک پذیری هستی، در شرایطی که ثبات اقتصادی هست، در شرایطی که احتمالاً نرخ بهره بانکی کاهش پیدا میکنه که این به مفهوم بالا رفتن پی به ای بازار سرمایه است، در شرایطی که خب بازارهای رقیب مثلا احتمالاً ملک، طلا، دلار و همه این بازارهایی که ماهیتاً تورمی ان رشدی نخواهند کرد، بازار سرمایه میتونه فرصت‌های طلایی خیلی خوبی به ما بده.
خب ولی تو اپیزود قبلم اشاره کردی که به هر حال این یک بلد بودنی رو لازم داره. همین الان راجع به ارزش ذاتی مثلا دلار یا ارزش ذاتی سکه توی اپیزودهای دو تا اپیزود قبلی اشاره کردی که یه فرمول مشخصی داره، میتونیم بفهمیم که این حبابه، اگر این حبابه از درصدی بیشتر بشه میتونیم محتمل بدونیم که هر لحظه این حباب میترکه. ولی ارزش ذاتی رو تو بورس چطوری میشه حساب کرد؟
خیلی
وقتی گفتی که انقدر کار سخته، این دیگه کار من نیستش دیگه، حتی در واقع کار اون متخصصا یا اون کارگزاریا که تو اپیزود باز قبل گفتی صندوق ها چطور میتونن به ما کمک بکنن که از تخصص بهترین آدم ها استفاده بکنیم، اینجا باز ریسکش بالا میره دیگه.
ببین طبیعتاً و برای همینه که میگن افق سرمایه گذاری در بازار سرمایه اصلا افق کوتاه مدتی نیست. حتماً و حتماً مثلا ما اگر سرمایه گذاری مثلا یک سال رو ما کوتاه مدت میدونیم تو بازار سرمایه. آره، به خاطر اینکه چرخه تولیده. خب الان مثلا بیایم یه مثال خیلی ساده فرض کنیم. فرض کن من و تو داریم فنجون تولید میکنیم. از زمانی که من میخوام این سرمایه رو بگیرم، فنجون رو تولید بکنم، اشتباهات خط تولید رو بگیرم، شبکه فروش پیدا کنم، به سوداوری برسم، سود رو برگردونم، شبکه فروش رو گسترده کنم، مگه این کار یکی دو ماه است؟
خب الان من از صندوق‌های سرمایه گذاری استفاده نکردم، خودم شانسی رفتم گفتم دلم میخواد برم سهام مثلا یه شرکتی رو که شرکت مثلا های تک هم هستش خریداری بکنم. کی باید بخرم؟ کی باید بفروشم؟ چجوری باید بفهمم که با یه دانش زمینی بگم که من دلم میخواد مثلا این شرکت دوست دارم، مثلا شرکت محبوبمه، دلم میخواد سهام اون رو داشته باشم، برای آیندم چشم اندازم اینه که چون های تک هستش و اینها میتونه موفق باشه، کی باید خرید، چقدر باید خرید، چقدر کی باید فروخت اصلا؟
ببین ما سه تا تحلیل موقعی که میخوایم یه سهام شرکت رو بخریم انجام میدیم. اولین کاری که ما میکنیم تحلیل بنیادیه. تحلیل بنیادی یعنی ما تمام صورت‌های مالی شرکت رو در چند سال گذشته نگاه می‌کنیم، بررسی می‌کنیم کیفیت سوداوری، رشد سوداوری و این رو پیش‌بینی می‌کنیم برای سال‌های آتی. اگر شرکت در شرایطی باشه که رشد سوداوری داشته باشه، کیفیت سوداوری خوبی داشته باشه، مثلا تو آیتم‌های هزینه‌اش آیتم‌های به قول ما رد فلگی وجود نداشته باشه، ما می‌رسیم به یک عدد ارزش بنیادی شرکت که می‌گیم این شرکت مثلا مجموعاً فرض کن مثلا 1000 میلیارد تومان، 10000 میلیارد تومان یا 100000 میلیارد تومان میارزه. نگاه میکنم ببینم الان ارزشی که با توجه به قیمت تابلو داره بالاتره، کمتره، چقدر کمتره. این میشه یک مبنای رفرنس ذهنی که آیا من دارم شرکت رو زیر ارزش گذاریش میخرم یا بالا. حالا این ارزش گذاری هم که ما میکنیم مفروضات داره دیگه. مثلا من فرضم اینه که رشد فروش شرکت سالی 15%. اگه این اتفاق نیفته یعنی من ارزش گذاری اشتباهی کردم و این ارزش گذاری مداوم باید بازنگری بشه. از این که بگذریم میریم سراغ تحلیل تکنیکال، یعنی میریم چارت نمودار شرکت رو نگاه میکنیم، چارتش رو نگاه میکنیم، به قول خیلی قدیمی های بازار میگفتن نقاشیش چارت شرکت رو میبینیم، نقاط حمایت قیمتی، نقاط مقاومت قیمتی، روندش چطوریه و خوب اونم یه دنیاییه که حتما مثلا لازمه برای پیدا کردن نقاط بهینه خرید و فروش. بعد اینو که گذاشتیم کنار میریم سراغ تحلیل مارکت سنتیمنت، یعنی حال عمومی بازار. اگر حال عمومی بازار خوب نیست طبیعتاً با همون دلیلی که گفتم پی بی ای میاد پایین و بازار داره به سود شرکت‌ها عملاً پی بی ای پایینی میده، پس من منتظر میمونم تو نقاطی که سیف‌تره، احساس میکنم این قیمت‌ها میتونه تو نقاط کف باشه. و مطمئن باش که هر تحلیلگری، هر مدیر سرمایه گذاری، هر آدم حرفه‌ای مداوم در این تمام اینا اشتباه هم میکنه، ولی کسی موفقه که یک از اشتباهاتش بتونه با سرعت بیاد بیرون، دو به صورت اگریگیت روی مثلا 60-65% تصمیماتی میگیره تصمیم درستی بگیره. این پکیج میشه یک سرمایه گذاری که آروم 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 داره سود ایجاد میکنه، رشد ارزش ایجاد میکنه و توی افق چند ساله حتما بازدهی خوب میده. البته که سایکل هایی هم داشتیم که مثلا بازار سرمایه مثل سال 99 انقدر ارزش، یعنی به خاطر اون هجوم مردم به خرید سهام و هجوم مردم به خرید مستقیم سهام، یعنی اصلا یه وضعیت واقعا آشوبی شده بود. هر کسی که ببخشید اصلاح بکنم میگم میگم هر کی از مامانش قهر میکنه میاد یه کانال تلگرامی میزنه و شروع میکنه سیگنال فروختن به مردم و این اتفاق افتاد و این فاجعه ترین اتفاق سال 99 بود و آدم ها می اومدن با سیگنال های تلگرامی بدون این که اصلا بدونن اون کسی که داره این سیگنال رو میده آدم درستی، آدم
سیگنال یعنی خبر دادن، اطلاع دادن،
نه یعنی اینکه برو این برو این سهمو بخر، مثلا سهم مثلا فرض کن سایپا رو بخر، حالا سایپا که جزء شرکت های بزرگی، من مثال های بزرگ میزنم. هر کسی می اومد بدون اینکه تخصص داشته باشه، بدون اینکه 4 تا دوره دیده باشه، بدون اینکه اصلا بدونه داره چیکار میکنه سیگنال میداد و مردم میرفتن سهام میخریدن بدون اینکه بدونن این اصلا روی
چرا اینقدر رو بورس اومدش، یعنی تبلیغات زیادی روش شد.
خب ببین کلا اینا یه حالت چیز داره دیگه، یه طبیعیه که میفته توی جامعه و اون طبعه خب همه رو میگیره.
بذار اعتراف کنم که بهراد من از جمله کسایی هم که هر وقت راجع به یه چیزی تبش را میفته یه خورده نگران میشم، یعنی میگم که یه خورده صبر کن، احتیاط کن، بذار زمان بگذره ببینیم چطور خودش رو نشون میده. به خاطر همین ممکنه که سودی هم نداشته باشه برام. من میخوام ولی برگردم به اینکه گفتی سود و زیان رو میاد ارزیابی میکنه، فرد میبینه که مثلا در طول سال 15% میتونه سود داشته باشه، روش سرمایه گذاری میکنه. من چرا باید صندوقای سرمایه گذاری که 25% 30% بهم سود میدن رو رها بکنم بیام توی جای پر ریسک مثل در واقع؟
البته من نگفتم 15% سود داشته باشه، گفتم فرضم اینه که سالی 15% رشد فروش داره.
آها آها،
سالی 15% رشد فروش در صورت کاهش هزینه، تازه اینم منظورم رشد تعدادی فروش بود، مثلا فرض کن تو همین فنجونی که مثال زدم، من سالی 15% فنجون بیشتر بتونم بفروشم، کیفیتش هم بیشتر کنم، قیمتش هم 20% بتونم گرونتر بفروشم، بهینه هم کار بکنم، یهو سالی مثلا 40-50% فروشم رشد کنه، سوداوری مثلا فرض کن 30-35% رشد کنه. حالا تو شرایطی که سود بانکی یا حالا نرخ درآمد ثابت رو مثلا محدوده 20-25%، یعنی من دارم یک فعالیت اقتصادی مولد میکنم که از سود بانکی بالاتره و این اصلا اونجاییه که چرخه اقتصاد کشور میچرخه.
خب این یعنی یه حس قلبی وطن پرستانه است که من میخوام تولید کشورمون رونق بگیره، یا راستش بخوام من میخوام ایمن باقی بمونم و ریسک زیادی هم نکنم، اون صندوق ها هنوز نسبت به بانک سود بیشتری به من میده، سود درآمد ثابت؟
بستگی به چرخه اقتصادی که توش قرارداری داره. نه ببین، نه لزوما همیشه اینطوری نیست. یعنی ما واقعیت قضیه، خب هم برگردم به سال 99 که داشتم مثال میزدم، اولا که این هجوم مردم برای خرید سهام فاصله سهم‌ها رو از ارزش ذاتیشون وحشتناک زیاد کرده،
یعنی حباب ایجاد شد،
یعنی حباب قیمتی عجیب غریب، و این حباب تو مرداد 99 ترکید. یعنی از یه جایی که مثل پانزی اسکیم میمونه دیگه، من اینو به تو میفروشم 100 تومن، تو به بغلی میفروشی 110 تومن، اون به اون میفروشه 120 تومن، تا موقعی که یکی هست که از تو بخره این میتونه زیاد بشه، ولی اون نفر آخر که تموم میشه این کل این آوار میشه دیگه. و این اتفاق سال 99 افتاد و به شدت بورس ریزش کرد و به شدت آدم‌ها ضرر دیدن. دلیلش این بود که نه از مشاور سرمایه‌گذاری استفاده میکردن، میرفتن از جاهای غیر معتبر، بعد همه مستقیما سهام میخریدن، پولشون رو دست صندوقا نمیدادن. و جالب اینه که الان اگه چارت همین صندوقای معتبری که بعد اسپوردم رو نگاه کنی، فکر میکنم 2 سال پیش از نظر خالص ارزش دارایی ها بالای مرداد 99 بودن، در صورتی کسایی که مستقیم سهام خریده بودن همه به شدت پایین بودن، چون اینا میدونستن که کی، حداقل تا حدودی کی دیگه از یه سری سهم‌ها فاصله بگیرن، چه سهمایی رو انتخاب کنن که تو ریزش کمتر بریزه، چه سهمایی رو انتخاب کنن که و و خیلی چیزای دیگه. و این باعث میشه که تو شاخص بورس رو نگاه میکنی داره اینجوری میره بالا، و این صندوقا رو نگاه میکنی همینجوری داره بازدهیش فاصله میگیره و بهتر از شاخص بورس با اکتیو منیجمنت داره بازدهی کسب میکنه.
من توی این مجموعه گفتگوهامون به عنوان کسی که دوست داره که یه سرمایه گذاری بکنه توی یک چیزی و بلدم نیست، سرمایه‌اش هم زیاد نیست، در میان سالی هست، حوصله و وقت نداره و در این حال تخصص لازمم نداره، تا اطلاع ثانوی به نظر میرسه که این صندوق‌های سرمایه گذاری درآمد ثابت برای من شخصا هیجان بیشتری داره.
ببین، بدونه تقریبا با ریسک بسیار کمه داره سود بسیار رقابتی بهت میده، و آره من اینو به توصیه میکنم. ببین، کسی هم که میخواد تو بازار سرمایه وارد شه اینجوری نیست که تو همین الان، ما یه کیس داشتیم، یه بنده خدایی به من زنگ زد گفت من همون دقیقا مثلا 3 ماه بعد از مرداد 99 گفت من خونه پدر مادرم فروختم آوردم توی بورس اجاره نشینشون کردم و الان ریخته، من حتی دیگه نمیتونم. اصلا این کارا کارای ماهیتا غلطیه، یعنی حتما شما باید یک مشاور داشته باشین، حتما باید ریسک سنجی بشین، چه قسمتی از پولتون رو میخواین بیارین تو بازار سرمایه، به شدت بازار پر ریسکیه، چه قسمتی از پولتون رو میخواین، آیا این پول پولیه که برای مخارج روزمره نیازش دارین، یا پسندازیه که میخواین مثلا 10 ساله روش ثروت کسب کنین، بعد تازه اونم درصد بندی داره، سطور پرسشنامه های ریسک حرفه‌ای وجود داره که تو بر میکنی، بعد بهت میگه ببین تو با این زائقه ریسکی که داری حتما باید 50% داراییت تو درآمد ثابت نگه داری.
کجا اینو ارزیابی میکنه؟
شرکت های سبدگردان، مشاوران سرمایه گذاری، و الان یک ابزارهای جدیدی تو بازار اومده، مفهوم دنیا بهش میگن روبو ادوایزری، که هم هوشمند تو رو ریسنجی میکنه، هم پشتش مدیریت دارایی رو داره، هوش مصنوعی و تکنیک های هوش مصنوعی انجام میده، تو میتونی این کارو بکنی.
این دفاتر مشاوره‌ای وجود داره که من میتونم بهشون مراجعه بکنم؟
دفاتر نیستن، همش آنلاینه دیگه، الان که مثلا مراجعه حضوری نمیخواد.
خب اون چه سودی میبره از این کار که این سرویس که
داره دارایی تو رو مدیریت میکنه و رو مدیریت داره کارمزد میگیره دیگه.
آها خب،
یعنی میخوام ببین، من خیلی میخوام تاکید کنم که زائقه ریسک آدمها در میزانی که میتونن سرمایه گذاری ریسکی بکنن بسیار فرق میکنه.
یکی از دوستای من که طرفدار پرپاقرص کیف پول هستش پرسیدش که ببین شما دارین همش صحبت رو که راجع به سرمایه گذاری کردن تو جای مختلف شکلهای متفاوت، ولی هیچ موقع نمیگید که دارید راجع به چه محدوده عددی صحبت میکنید، یعنی راجع به 1 میلیارد تومان صحبت میکنید؟
هیچ اهمیتی نداره. من دارم در مورد زائقه ریسک صحبت میکنم. ببین، یه آدمی ممکنه بگه ما اصلا یه تکنیکی داریم در دنیا به نام دالر کاست اوریجینگ، یعنی تو هر ماه $100 از حقوق تو برو مثلا فرض کن یه دونه ایندکس فان، یعنی یه صندوق سرمایه گذاری مثلا شاخصی S&P رو بخر، هر ماه $100. این میشه یک سیوینگ بلند مدت آروم آروم که اصلا تو دیگه اصلا کاری نداری، الان بورس بالاه پایینه، تو همیشه داری تو همه نقاطش $100 میخری. میخوام بگم حتی این عدد به این کوچیکی هم میتونه باشه، میتونه الان تو بیای بگی به من یه ارثی بهم رسیده، خونم هم دارم، ماشینم هم دارم، نیاز مالی هم ندارم، میخوام اینو یک سرمایه گذاری بلند مدت بکنم برای آتیه بچم.
خب
اینم میشه یک نوع اپتایت ریسک. یه وقت تو میگی ببین من دارم الان سیو میکنم برای اینکه نمیدونم مثلا فاند دانشگاه بچه‌مو آماده کنم، این میشه باز یک نوع اپتایت ریسک. یه وقت میگی نه ببین من الان یه پولی دارم ولی حقوقم کفاف مخارج ماهانمو نمیده، لطفا برای من ترکیبی از سرمایه گذاری بچین که من ماهی انقدرش برداشت کنم،
که اغلب ما همینی ما الان،
یعنی برای همین هی دارم تاکید میکنم که اصلا لطفا از حرفای من برداشتی نکنین که من الان برم همه پولمو طلا بخرم یا بورس بخرم. هر آدمی باید کاملا بر اساس ذائقه ریسک خودش تقسیم بندی درستی در ابزارهای سرمایه گذاری بشه.
و الان در واقع در موضوع بورس من اینو یاد گرفتم که اون افق سرمایه گذاریه افق نزدیکی نیست، برخلاف باقی سرمایه گذاریه که تو میتونی دلارتو الان بری نقد کنی بفروشی، به هر حال میتونی یه جوری ریسکتو کم بکنی. سرمایه گذاری کردن در بورس سرمایه گذاری طبیعتا طولانی مدته، یعنی انتظارم برای سوداوری ماجرا برای زمان نسبتا بیش از شاید یک سال باشه.
ببین سایکل های رشد و رکود بازار سرمایه به صورت تاریخی تو ایران حدود 4 تا 5 سال بوده، یعنی بازار 1 تا 2 سال خوب بوده، 4 تا 5 سال رفته توی کمایی که نگاه میکنی به صورت جنرال شاخص بورس ما بازده دلاری نداده. تو به آدم حرفه‌ای میتونه از توش بازده دلاری خوب بگیره ها، چون توی مقاطعی میره سهمای خاص میخره، فرض کن مثلا دارم میگم، حالا از موقعی که گروه گلرنگ شرکت تبسی رو خریده خب خیلی شرکت رشد داده، از این یکی از سهمایی که مثلا تو چندین ماه گذشته رشد بسیار خوبی کرده تبسی بوده. حالا مثلا اینو تشخیصش رو آدم حرفه‌ای میده، آدمی که تو دل بازار صورت مالی میفهمه، برنامه‌های مثلا آتی گلرنگ رو میدونه. مثال دارم میزنم به عنوان اتفاقا یک کیس استادی واقعا قشنگ که یک شرکتی اکوایر کرد و واقعا داره کلی سرمایه و انرژی روش میذاره برای اینکه این شرکت رو بزرگ کنه و سودده کنه. میخوام بگم برای آدم حرفه‌ای تو بازار همیشه فرصت هست، ولی برای آدمی که میخواد مثلا اکسپوژر به کل بازار داشته باشه، یه سرمایه گذاری در بازار سرمایه کرده باشه، مثلا تو 3-4 سال ممکنه اصلا هیچ بازده دلاری خوبی کسب نکنه، حتی بازده ریالی کسب نکنه. یعنی یه سال مثلا شاخص بورس مثلا منفی مثلا 15% باشه، در صورتی که تو اگه پولت میذاشتی درآمد ثابت مثلا 30% میگرفتی. اینا همه هست، سایکل ها رو باید بشناسین. برای همین میگم این سرمایه‌گذاری بلند مدته، ولی خب همین بازار هم سال 97 98 99 تعداد بسیار زیادی آدم رو میلیاردر کرد، 20 خورده برابر شد شاخص بورس. تو حساب کن مثلا چقدر مثلا تو روی سهم‌های مختلف و اکتیو منیجمنت میتونستی بازده بالاتر بگیری. ولی خب اون نقاط که باید ورود کنی خارج چی، خب نقاط خیلی خیلی مهمه که اینا رو بلد باشی،
خیلی کار سختیه. ولی من میخوام توی این اندک زمان باقی مونده چند تا عبارت رو بپرسم ازت، که این که میگن که الان تابلوی بورس مثلا قرمز، تابلوی بورس سبز، گاو خرس، اینا چی ان؟
ببین کلا به بازار سعودی میگن بازار بولیش، یعنی بازار گاوی. به بازار نزولی میگن بازار بریش یا بازار خرسی. این اصطلاح هم از بازار امریکا شروع شده، ریشش هم اینه که گاو وقتی میخواد شاخ بزنه از پایین به بالا میزنه، خرس وقتی میخواد چنگ بزنه از بالا به پایین میزنه. برای همینه که به بازاری که به پایین داره میاد میگن بازار خرسی، و به بازاری که داره بالا میره میگن بازار گاوی.
وقتی تصویرش اخبار نشون میده، تابلوی مثلا بورس رو نشون میده که یک دو تا سبز بقیه قرمز، من به عنوان شهروند مضطرب بشم که وضع خرابه؟ یه آدمی که دارم بیرون نگاه میکنم به من چه رفتی داره؟
اگه دیدی همش با هم قرمزه وضع خرابه. ولی خب خیلی طبیعیه که توی بازار نرمال یه درصدی از بازار رشد کنه، یه درصدی از بازار بیان پایین. این دقیقا همون جاییه که آدم حرفه‌ای با تشخیص بده که چه سهمی رو بخره که رشدی باشه، چه سهمی رو ازش فاصله بگیری که نزولیه.
الان با توجه به اینکه فعلا تا اطلاع ثانوی مثلا در ایران ناترازی انرژی وجود داره، کارخونه ها خیلی وقتا در طول سال احتمالا در مسیر پیش رو ممکنه که میزان روزهایی که برق دارن کم باشه، من به عنوان مثلا کسی که مثلا دارم رو بورس میخوام سرمایه گذاری بکنم، ترجیحاً باید بدم که مثلا برم رو شرکت های های تک، یا مثلا رو شرکت هایی که یه معدن، یه کارخونه است، فولاده؟
حالا یه خورده شاید بحثم چیز تخصصی تر بشه، ولی اصلا ما تا یک سالی در بازار سرمایه مسئله ناترازی انرژی نداشتیم، یعنی هیچ وقت تو مسئله نداشتی که شرکتات قطعی برق دارن قطعی گاز دارن. گاز هم خیلی فاکتور مهمیه، مخصوصا گاز خوراک برای پتروشیمی یا گاز برای صنایع به عنوان مصرف کننده، مثلا سیمان مثلا خیلی مهمه. و به علاوه این که ما چون وضع اقتصادی ماهیت کلن کشور خوب بود، اتفاقا یه رانتی هم به بورس داده میشد، یعنی گاز ارزون قیمت داده میشد به شرکت های بورسی، برق ارزون قیمت داده میشد. یواش یواش تمام اینا از عملا از این ادوانتجای بازار سرمایه ازش گرفته شد. الان واقعا یکی از دلایلی که تو چند سال گذشته بازدهی بازار بورس اصلا خوب نبوده همین چیزهایی که داری میگی، یعنی اینکه شرکت‌ها چند ماه در سال تولید ندارن، ریسک‌های سیستماتیک داریم، تحریمیم، فروش شرکت‌ها هزینه بسیار بالایی داره، هزینه حمل داره، هزینه و و و و نمیتونن پولشون رو بیارن و این ادوانتج از بازار سرمایه گرفته شده. برای همین که داشتم میگفتم در زمان توافق واقعیتش همه این چیزایی که به عنوان یک نقطه مثبت از بورس گرفته شده میتونه دونه دونه برگرده. هزینه حمل و نقل کاهش پیدا کنه، هزینه برگشت پول ناشی از صادرات کمتر بشه، سرمایه گذاری در زیر ساختای کشور باعث کمتر قطعی برق، کمتر قطعی گاز و و و. تو شرایط ثبات اقتصادی سرمایه گذاری در بازار سرمایه انگار یعنی سرمایه گذاری در چرخه اقتصادی کشور. چرا به صورت متوسط بورس امریکا سالی مثلا 9-10% داره بازدهی میده و با فاصله بهترین سرمایه گذاری که هر فرد میتونه توی عملا بازارهای موازی تو امریکا بکنه؟ چون اقتصاد سالمه، تولید، تکنولوژی، خدمات، همه اینا که شرکتاش نماینده‌اش توی بورس هستن دارن خوب کار میکنن، دارن بازدهی ایجاد میکنن و طبیعتاً دارن تمام سرمایه اون 80 خورده درصد سرمایه گذاری که یعنی مردمی که تو بورس سرمایه گذاری کردن رو دارن ثروتمندتر میکنن.
من اینم بپرسم که توی اپیزود شماره 8 یه جایی به یه عبارت ETF اشاره کردی، یه شکلی از در واقع گفتی بورس هست، یه شکلی هم که گفتی که شکل کلاسیک هست،
یه شکلی از صندوق هاست،
یه شکلی از صندوق هاست. اینا چیه؟
آره، صندوق های صدور ابطالی، حالا یه برگشت به عقب بزنیم، صندوق هایی که رو تابلوی بورس معامله نمیشن و شما مستقیما واحد ها رو از خود صندوق خریداری میکنین.
یعنی چی؟
یعنی مثلا فرض کنین صندوق مشترک ایکس، شما میری سایت صندوق، ثبت نام میکنی، درخواست صدور یا ابطال واحد رو از اون صندوق میگی، میگم من میخوام مثلا 100 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، هر چقدر به ازای اون 10 میلیون تومان مثلا 5 واحد از صندوق تو رو خریداری، بهش میگن صدور ابطال واحد و این یه قیمت صدور داره، یه قیمت ابطال که هر روز اعلام میشه. صندوق های ETF یا Exchange Tradable Funds صندوق هایی که تو بازار سرمایه عین سهام معامله میشن و همینجوری تو طول روز قیمتش میره بالا میاد پایین، در لحظه خالص ارزش دارش اعلام میشه. دو مدل مختلفه بستگی به ذائقه سرمایه گذار داره که کدومش، ولی ماهیت پشتش یکیه، مدیریت صندوق حرفه‌ای و همون تنوع سرمایه گذاری در صنایع خوب و پیشرو.
اگه قرار باشه که بهراد ابراهیمی بین مثلا خرید مستقیم، سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیر مستقیم یکی رو انتخاب بکنه، کدوم انتخاب میکنه با دانشی که داری؟
ببین من واقعیت قضیه سالیان سال کار سرمایه گذاری مستقیم کردم، کار مدیریت دارایی هم کردم، صندوق هم مدیریت کردم،
اصلا بخش شغلت
بوده. آره شغلم بوده. من الان حداقل نزدیک 4-5 ساله که دیگه سرمایه گذاری مستقیم نمیکنم، به خاطر اینکه هر چقدر یعنی توی دوره‌ای با خودم مثلا کرنجار رفتم گفتم ببین من هر چقدرم که خودم رو قبول داشته باشم یه تیم و یه سری آدم‌ها هستن که از من خیلی بهترن
و متمرکز الان نشستن دارن روی موضوع کار میکنن،
صبح تا شب دارن روی این کار میکنن و من یه جای دیگه از این کار فاصله گرفتم و خب چرا این کارو بکنم؟ من میذارم تو صندوقا، من همه پولم تو صندوقای سرمایه‌گذاری همش و میذارم تو صندوقا و وای میسم کنار، از زحمات اونا تشکر میکنم، اونا زحمت میکشن و ایشالله که ما هم پول دارم.
پس این دانش مالی به چه دردی میخوره؟
به این درد میخوره که کی تو چه کلاس دارایی سرمایه گذاری کنم، کی پولمو ببرم تو صندوق طلا، کی پولمو ببرم تو صندوق سهام، کی درآمد ثابت نگه دارم، کی باید ملک بخرم، در مورد ملک صحبت نکردیم، یه دنیای جذابیه.
یه اپیزود راجع به ملک صحبت بکنیم. ما راجع به دلار صحبت کردیم، راجع به طلا صحبت کردیم، راجع به بورس صحبت کردیم، دیگه فکر کنم وقتش که راجع به ملک هم صحبت بکنیم. یادمه توی اپیزود 2 گفتی که سرمایه گذاری به نوعی نقد شونده یه سری نیستش ملک، ولی یه عالمه به نوعی ریزکاری داره که فکر کنم باید مفصل راجبش حرف بزنیم.
آره، ولی خب همین صندوق املاکی که گفتم همون کانسپت سرمایه‌گذاری در ملک رو نقد شونده کرده دیگه.
آره. میگم من انقدر تو این مجموعه پادکست که داریم سعی میکنیم سواد مالی خودمون رو بالا ببریم، همش دارم هی میرم دور میزنم برمیگردم به اینکه ریسک چه کاری کمتر هست، میرسم به همین صندوق های سرمایه‌گذاری که متنوع هم هست، به گروه متخصصانی که انگار دارن یک همزیستی رو ایجاد میکنن که هم خودشون سود ببرن، هم اگر من برنده باشم درصد درآمد اونها بیشتر میشه، هم من در واقع منفعتم بیشتره. من خیلی در واقع وسوسه شدم که همین روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تمرکز خودم رو برای آتی خودم بگذارم، یعنی برای اینکه چه شرایط پایدار باشه چه شرایط ناپایدار باشه انگار یک گروه وکیل مدافع مالی دارم که کارا رو برای من دارن جلو میبرن.
آره، ولی بازم میگم اینکه تو هر مقطع شرایط اقتصادی پول تو کدوم صندوق داری میذاری بازم مسئله خیلی مهمی میشه و این سواد مالیه به نظرم. ببین، ما ته سواد مالی انتخاب این است که من چجوری میتونم خودم سرمایه گذاری کنم در کلاس دارایی های متفاوت و ساده ترین و بهینه ترین روشش چیه. من انواع و اقسام کلاس دارایی ها رو دارم، کلاس دارایی های مبتنی بر دلار که میشه دلار و طلا و تمام ابزارش که مفصل صحبت کردیم، ابزارهای درآمد ثابت رو دارم مثل صندوق های درآمد ثابت، بانک و و و خیلی مفصل صحبت کردیم، املاک رو دارم، خودرو رو دارم، رمز ارز رو دارم، اینا همه بازارهای سرمایه ان دیگه. من تو نقطه بهینه سواد مالی یک میفهمم که کی پولم رو تو کدوم یکی از این بازارها به چه نسبتی باید تقسیم کنم و دو توی هر کدوم از این بازارها بهینش کدومه. وقتی من میخوام بدون ریسک عمل کنم، آیا برم پولمو بذارم سپرده بانکی کوتاه مدت یا برم یک ساله بذارم میذارم صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت بخرم؟ حالا الان توی این مقطع باید صندوق طلا بخرم یا باید سکه بخرم یا باید مثلا تتر بخرم یا دلار بخرم یا مثلا اصلا هیچ کدومش من کار نکنم؟ میدونی این همین یعنی سواد مالی.
اونی که قرار به من آرامش بده برای دوره سالمندیم کدومه بهراد؟ یعنی تا یه جای آدم داره کار میکنه، شغل داره، یه جای بازنشست میشه، میخواد به آینده بازنشسته، حالا میدونم که با مفاهیم گذشته که مثلا از دولت پول بگیریم ممکنه دیگه نباشه، یه جای دیگه عمر مفید کار کردنم تموم شده، چی به من میتونه حس آرامش بده از الان برای یک میان سال؟
صندوق‌های بازنشستگی بورسی. ما صندوق‌های بازنشستگی داریم که آدم‌ها میتونن توشون سرمایه گذاری کنن به نگاه 10 ساله و 15 ساله و هدفش اتفاقاً دقیقاً با کنترل ریسک بهینه کردن سرمایه گذاری متناسب با ریسک برای آتیه آدم هاست و با نگاه 10 تا 15 ساله حتما این صندوق ها یکی از بهترین گزینه های سرمایه گذاری هستن و مدلشون هم اینه که ماهانه، حالا یه قسمتی این صندوق ها میرن با شرکت ها قرارداد میمندن، حقوق پرسنل درصدیش مثلا فرض کنید 3% 5% ماهانه میاد تو این صندوق سرمایه گذاری میشه و برای آینده، ولی افراد خودشون هم میتونن این کارو بکنن و برن صندوق های بازنشستگی رو، واحد های نوع چارش اصطلاح هم بهش میگن، خریداری کنن هر ماه یه کوچولو، خیلی هم نمیخواد اگریسیو عمل کنن یا هر چیز دیگه، هر ماه مثلا 5% حقوقشون 3% حقوقشون رو برن تو این صندوق سرمایه گذاری کنن. من قول میدم که توی بازه مثلا 10 15 20 ساله نقطه‌ای که بازنشستگی میرسن یک خیال راحتی بزرگی از این موضوع دارن و سرمایه گذاریشون به یک عدد قابل توجهی رسیده که میتونن ازش بهره مند بشن.
متشکرم. من فعلا برم این واحد نوع 4 رو سرچ بکنم ببینم که جریان چیه، احتمالاً خود اینم جالبه.
آره، من حالا واحد نوع 4 کاش که نمیگفتم مثلا.
چرا؟
تو میتونی سرچ، به خاطر اینکه اون نوع
چی سرچ کنم؟
صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی. آره، صندوق یا صندوق اندوخته فرقی نمیکنه. این صندوق ها بسیار گزینه خوبی برای سرمایه گذاری بلند مدت برای مبالغ کم 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 در ماه هست.
خیلی متشکرم بهراد ابراهیمی در اپیزود شماره 9 پادکست ویدیوکست کیف پول. این آخرش خود به من کیف پول ایجاد شده، یعنی کیف کردم از اینکه چی کار باید بکنم برای آینده. خیلی بهش این روزا فکر میکنم، امیدوارم که برای کسایی هم که شاید این دغدغه‌شون باشه این پاسخ آرامش بخشی باشه. متشکرم از بهراد، متشکرم از شما که شنونده بیننده این پادکست ویدیوکست بودید. کیف پول همچنان ادامه داره. من سیاوش صفاریان پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش.